بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه بحث گذشته این شد که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف برهانی که اقامه کردن از راه برهان خلف بود و بعد خودشون جواب دادن فرمودن اون امری که تعلق پیدا می کند امر به وجود خارجیه، اما اون قصد الامری که در متعلق قرار گرفته امر به وجود علمیه. از این راه خلف رو جواب دادن و بعد عرض کردیم دو بیان از مرحوم محقق عراقی رو ذکر کردیم که یک بیانشون مطابق با بدایع هست و اون این است که اگر این وجود علمی را ما طریق قرار بدیم برای وجود خارجی عادل اشکال، یعنی این وجود علمی خودش موضوعیت نداره، اون چه که موضوعیت داره باز همون امر خارجیه، پس اشکال به قوت خودش باقی میمونه. اشکال زمانی هست که این وجود علمی یک وجود استقلالی داشته باشه و مستقل از اون امر خارجی باشه. اگر مستقل باشه خب میگیم اینا دو تا وجوده، یه وجود خارجی امر داریم، یک وجود علمی که در نفس مکلفه، دو تا وجود در نتیجه خلف از بین میره. اما اگر گفتیم این وجود علمی خودش یک وجود فانی در اون وجود خارجیه، پس همه میاد در همون وجود خارجی، محور میشه وجود خارجی. این وجود علمی طریقه، یک راهیست برای رسیدن به اون وجود خارجی، در نتیجه هم امر و هم اون امر در قصد الامر هر دو میشه وجود خارجی و خلف به قوت خودش باقی میمانه. و بعد مرحوم محقق عراقی فرمودن خود ما یه راه دیگری رو میگیم که توضیح دادیم دیروز و خلاصش این شد. ایشون فرمودن که ما بیایم بحث لحاظ و تصور رو مطرح بکنیم. فرمودن اگر قصد الامر بخواد جزء یا شرط برای متعلق قرار بگیره، امر لحاظاً باید هم متقدم باشه هم متأخر. این تالی فاسدش اینه، خود امر، تصور الامر، خود این تصور هم متقدم بشود هم متأخر. عرض کردیم ایشون تأکید داره که ما نیاریم روی متصور یا روی ملحوظ. اگه آوردیم روی متصور و ملحوظ میگیم خب قصد الامر رو تصور کرده، در عالم تصور دیگه مانعی نداره، او مقدم باشه مؤخر باشه چه اشکالی داره، اول قصد همونی که خدا آخوند در جواب اون متوهم مطرح کرد و خود متوهم هم گفت مولا نماز با قصد امر رو تصور میکنه در عالم ذهن خودش، بعد امر هم متوجهش میکنه. خب این اشکال و محاذیر همه از بین میره. اما محظوری که ایشون اصرار داشت و ما هم توضیح دادیم و خوبم دقت کنید، بالاخره مرحوم عراقی بسیار دقیق بوده. حالا یک مطلبی رو معروفه که مرحوم عراقی ادق از نائینی بوده، اما مرحوم نائینی عرفی تر از مرحوم عراقی بوده تو استدلالات. مرحوم عراقی میفرماد خیلی خوب، شما میخواید تصور کنید امر را. کدوم امر تصور میکنید؟ امر مقدم یا مؤخر را؟ خود این اگر هر دو رو ما در اینجا مطرح بکنیم، خود این تصور و لحاظ هم باید مقدم باشه هم مؤخر باشه و این محاله. یک لحاظ هم مقدم باشد هم مؤخر، که ما عرض کردیم که خب اگه شما این حرفو میزنید و خیلی هم بر این محکمید، اشکال این است که اصلا چرا شما میاید تقدم و تأخر رو وصف برای لحاظ قرار میدید؟ نباید وصف برای لحاظ قرار بدید، وصف برای ملحوظه. میگید این قصد الامری که متعلقه تارتن یلحظ به عنوان متعلق میشه مقدم، تارتن یلحظ به عنوان حکم میشه مؤخر. این ملحوظه که مقدم و مؤخر میشه، اما خود لحاظ تقدم و تأخر درش وجود نداره. این هم اشکالی بود که ما عرض کردیم به فرمایش ایشون. حالا امروز میخوایم بیان مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف رو ذکر کنیم. کلام نائینی هم در فواید الاصول آمده، در جلد اول صفحه 145 تا 150 و هم در کتاب اجود و تقریرات آمده، جلد یک صفحه 156. بین اینها یه تفاوتایی هم وجود داره و خب انصافش این است که اونی که در فواید آمده دقیق تر از اونیست که در اجود آمده، اما یا نسبتشون هم عام و خاص من وجهه. یه نکاتی تو فواید وجود داره در اجود نیست، یه نکاتی در اجود وجود داره در فواید نیست. من اون وقتی که کتاب اصول الفقه مرحوم مظفر رو میگفتم، که یادم از 4 دوره من تدریس کردم اصول الفقه رو، یکی از با همه خوبی هایی که داره، اما گاهی اوقات میخواد نظر نائینی رو نقل بکنه، یه تیکه از فواید آورده، یه تیکه از اجود آورده و اینها یه مقداری غیر متناسب شده و گاهی اوقات هم اشکال داره اونجا. چه بسا من یادمه در همون حاشیه اصول فقه گاهی اوقات نوشتم بینهما اصلا تهافتون. اینو عرض کردم برای اینکه به هر دو مراجعه کنید، یعنی هم به اجود مراجعه کنید هم به کتاب فواید. ادعای نائینی این است که اخذ قصد الامر در متعلق محاله، شرطن یا جزءن. این ادعای نائینیه، مثل مرحوم آخون، مثل مرحوم شیخ، اینها قائل به استحالن. تا اینجا تنها کسی که همه برهانها رو جواب داد مرحوم اصفهانی، البته یه برهان دیگه داره که او رو بعد از کلام نائینی میگیم، اما نائینی هم قائل به استحال است. اون وقت بخواد چه نتیجهی بگیره؟ میفرماد چون نسبت بین تقیید و اطلاق نسبت ملکه و عدم ملکه است، از استحال تقیید استحال الاطلاق. وقتی یه جایی تقیید محال شد، شما نمیتونید به اصالت الاطلاق تمسک کنید. با اصالت الاطلاق بخواید توسلیت را استفاده کنید. این مدعای نائینیه. برای توضیح و تثبیت این مدعا از اینجا شروع میکنن که هر حکمی دارای دو چیزه، یکی متعلقه یکی موضوعه. متعلق یعنی اون فعل یا ترک فعلی که از عبد مطالبه میشه. مثلا میگیم در صله حکم وجوبه، متعلق صلاته. متعلق یعنی ما تعلق به الحکم، اونی که اون فعل یا ترک فعلی که از عبد مطالبه میشه. اما موضوع چیه؟ خب موضوع من وضع له الحکمه. موضوع به تعبیری که حالا خود مرحوم نائینی ذکر کرده میگه، ما دو تا تعبیر داره در مورد موضوع. یک میگه ما اخذ مفروض الوجود فی متعلق الحکم. موضوع اونیست که فرض وجودش شده در متعلق. میگیم بالاخره این صلات کی باید انجام بده؟ بالاخره باید فرض کنه مولا یه کسی که میخواد این متعلق رو انجام بده. الان وقتی میگه صله، صلات رو واجب میکنه، صلات شد متعلق. موضوع یعنی اون کسی که در این متعلق مفروض الوجوده، یعنی همون مکلف بالغ عاقل با خصوصیاتی که داره. به بیان دیگر این تعبیر دومش اینه، المکلف الذی طول بالفعل او ترک. اینا روحش به یک تعبیر برمیگرده، اما دو تا تعبیره. بگیم ما اخذ مفروض الوجود، که البته دقت کنید این باز مفروض الوجود با اون مفروض الوجودی که در قضایای حقیقی میگیم فرق داره. تو قضایای خارجی هم ما مفروض الوجود داریم، میگیم افراد خارجی رو داره بهش خطاب میکنه. یا بگیم مکلفی که طول بالفعل او ترک. خب حالا ببینید اصطلاح متعلق و موضوع قبلا تو کلمات دیگر اصولیین خیلی تفکیک نمیشد اصلا. متعلق و موضوع رو مثلا معمولا یکی میگرفتن، اما این سله یک حکم داریم وجوب، یه متعلق داریم صلات، یه موضوع داریم که عرض کردیم معناش چیه. پس هر حکمی یه متعلق داره یک موضوع. بعد میفرماین که هم متعلق هم موضوع، کل منهما دارای انقسامات، هم انقسامات اولیه هستن هم انقسامات ثانویه. یعنی صلات رو دو تا تقسیم عقلن، این انقسامات عقلیه، عقلن میشه براش مطرح کرد. یکی انقسامات اولیه، یکی انقسامات ثانویه. موضوع دو تا تقسیم دارد عقلن، یکی انقسامات اولیه یکی انقسامات ثانویه. خب اینها رو شنیدی در اصول الفقه، حالا باز اینجا هم تکرار میکنیم. انقسامات اولیه یعنی تقسیم به اقسامی که اون اقسام فی نفسها با قطع نظر از حکم معنا داره و برای تصور اونها نیازی به تصور حکم نیست، خودشون فی نفسه وجود دارن با قطع نظر از حکم. میگیم خب آقا این صلات باید با طهارت باشه یا بدون طهارت، این صلات به قبله باشه یا بدون قبله باشه، این صلات با موالات باشه یا بدون موالات، با سوره یا بدون سوره. اینا هیچ کدام متوقفه بر این نیست که اول حکم آمده باشه. اینو ازش تعبیر میکنن به انقسامات اولی. اما انقسامات ثانوی یعنی تقسیمی که متفرع بر حکمه، باید اول حکم بیاد بعد اون تقسیم معنا پیدا میکنه. مثل همین علم، میگیم آقا علم به حکم مکلف یا عالم به حکم یا جاهل به حکمه. خب اول باید حکم باشه تا علم و جهل معنا داشته باشه، حکم نباشه که معنا نداره. قصد الامر، خب باید یه امری باشه تا قصد امتثال او معنا داشته باشه. اینو میگیم تقسیم ثانوی که به اعتبار حکم اون تقسیم معنا پیدا میکنه. خب اینجا رو خوب دقت کنید، گرچه بالاخره شما عرض کردم خب خیلی هاتون اینا رو تدریس هم کردید، براتون دیگه روشن هم باید باشه. اما حالا به این بیانی که ما داریم عرض میکنیم، گاهی اوقات بگیم آقا فرق انقسامات اولیه و ثانویه چیه، خب با همین مقدار بیان اکتفا میشه. اما اونی که ناینی در اینجا میخواد نتیجه بگیره این است که انقسامات اولیه درش از حیث اطلاق و تقیید ثبوتن بخواییم بگیم آقا نه مطلق نه مقید محاله، اثباتن مانعی نداره. میگیم آقا ثبوتن این نماز رو یا با سوره اراده میکنه یا بدون سوره، ثبوتن این نماز رو یا محل استقبال اراده میکنه یا بدون استقبال. نمیشه بگیم این نمازی که متعلقه در عالم ثبوت مهمله. لا یجوز الاهمال فی عالم ثبوت به نسبه به این تقسیمات اولیه. در واقع یا مطلق است یا مقید. در مقام ثبوت یا مطلق است یا مقیده، اما در مقام اثبات و دلالت ممکنه مجمل باشه، متکلم مجمل رها کنه. اما در مقام ثبوت نمیشه یا مطلق است یا مقید است. مهمل در مقام اثبات عرض میکنه، ثبوت نمیشه، ثبوت نمیشه. فقط ثبوت در مقام ثبوت وقتی میشه مهمل باشه که متکلم غیر ملتفت باشه. مثالی هم که خود ناینی میزنه این است که اگر یک کسی دارای همسایگانیه به عبدش میگه اکرم جیرانی، حالا در این جیران دوست داره دشمنم داره، اگر من غیر التفاتن باشه بله میشه مهمل، در مقام ثبوت هم مهمله. ولی از متکلم حکیم مثل خدای تبارک و تعالی یا هر کسی که التفات داره میگه خب من چی رو میخوام واجب کنم، نماز یا با سوره است یا بدون سوره، در عالم ثبوت یا اطلاق است و یا تقیید است. اما در عالم اثبات ممکنه مجمل باشه، ممکنه کلامش اجمال داشته باشه یا اهمال باشه. اهمال و اجمال در مقام اثبات و دلالت وجود داره. این در تقسیمات اولیه است. اما در تقسیمات ثانویه ثبوتن تقیید محاله. در تقسیمات ثانویه در مقام ثبوت مولا و متکلم نمیتواند فرض قید رو داشته باشه. و از استحال تقیید فی ثبوت استحال تقیید فی الاثبات، و از استحال تقیید فی الاثبات استحال الاطلاق فی الاثبات. پس در تقسیمات ثانویه تقیید ثبوتاً محال است، اصلا امکان نداره قید در اونجا آورده بشه، و اگر در ثبوت محال شد در اثبات محال میشه که نتیجه این چنینه. این فرق اصلی بین انقسامات اولیه و انقسامات ثانویه است. عرض کردم گاهی اوقات از بعضیا سوال میکنی فرق انقسامات اولیه و ثانویه چی، همون مطلب اولو میگن، او تعریف انقسامات اولیه و ثانویه است که بگیم اولیه اونیست که متوقف بر حکم نیست، ثانویه اونیست که متوقف بر حکمه. اما بله چرا دیگه علمم ثبوتن محاله؟ چرا محاله؟ الان آینه آقایون دارن میگن، آقایونی که مثل خود ناینی که اصلا میاره اول رو بحث علم، را اجازه بدید ببینید. پس عذر بخوام، پس این تعریفشه که انقسامات اولیه متوقف بر حکم نیست، انقسامات ثانویه متوقف بر حکمه، ولی فارق اصلیش اینه. فارق اصلیش نیست که در انقسامات اولیه ثبوتن یا مطلق است یا مقید، اما در انقسامات ثانویه ثبوتن تقیید محاله. حالا مثلا مثل علم، مثل قصد الامر رو که حالا آقایون آمدن میخوان بگن که استحاله داره، و حالا ببینیم برهان ناینی چیه. چی فرمود شما؟ نه، این تعبیر رو کی کرده مقسم و مقومه؟ اصطلاح دقیقی نیست. ببینید هر دو جزئه، هم سوره جزئه، هم قصد الامر جزئه. چرا؟ نه دیگه، رکوع هم همینطوره، رکوعش هم همینطوره. نه، قبل از آنی که ببین، مولا میخواد نمازی واجب کنه، میخواد نمازی واجب کنه، نمیدونیم از اول، حالا در رکوع میدونیم ولی در اونجا فرضش که مانعی نداره. نماز تنقسم و الی نماز با رکوع و بی رکوع، قابلیت انقسامی که داره، ولی اینکه ما حالا میدونیم شعار رکوع رو آورده، ولی قابلیت از اول یک چنین قابلیتی داشت و این انقسام متفرع بر حکم نیست. میگیم ما خود این متعلق یا با رکوع یا بی رکوع، یا با سجده است یا بی سجده است، یا با قرائت یا بدون قرائت، یا با تکبیرات الاحرام یا بدون. میدونم. نه ببینید، داریم میگیم اون وقتی که مولا میخواد این متعلق رو متعلق قرار بده، می این انقسام اونجا معنا داره یا نداره؟ می معنا داره. خب حالا که اینا روشن شد، بله اگه نباشه که دیگه، حالا رو فرض این است که ایشون هم عدم ملکه میدونه. خب حالا دقت‌های اصلی دیگه از اینجا تو کلام ناینی باید بکنیم، ببینیم که چی ایشون میخواد مطرح بکنه. میفرماید که ما ادعامون این است که در دو مقام باید بحث بکنیم، یک مربوط به موضوع، دو مربوط به متعلق. مثلا ببینید، من به نظرم، حالا خودتونم مراجعه کنید، این تفکیک بین المقامین به این صورت روشن در اجود و تقریرات نشده، در فواید شده. میفرماید حالا که حکم دو تا رکن داره، یکی متعلق یکی موضوع، الان این قیدی که ما میخواییم بیاریم بحث کنیم، آیا میخواییم مربوط به موضوع بیاریم یا قید مربوط به متعلق؟ از موضوع شروع میکنن. خب موضوع چی شد؟ مکلف شد، مکلفی که طول به بالفعل. بگیم آیا مطلق مکلف را موضوع قرار داده خدای تبارک و تعالی؟ چه مکلفی که عالم به حکم است، چه مکلفی که جاهل به حکمه. وقتی میخواد بگه سله، موضوع اون مکلفی است که صلات از او مطالبه شده، آیا مطلق المکلف را موضوع قرار داد یا نه؟ موضوع مکلفی است که عالم به این حکم باشه. نائینی میفرماید اگر علم به حکم بخواد در موضوع حکم، اینا رو خوب دقت کنید آقا، اگر علم به حکم بخواد در موضوع حکم عقص شود، میفرماید این باز دو فرض داره. یک، قید برای فعلیت باشد. دو، قید برای انشاء باشه. اگر بخواد قید برای فعلیت باشه، دور مصرح لازم داره. اگر بخواد قید برای انشاء باشه، میفرمان درست اون دور فلسفی نمیاد، اما محظور دور، که محظور دوری است که اون دور فلسفی هم برمیگرده به اجتماع نقیزین، محظور دور اینجا پیش میاد. پس مدعا چی شد؟ اگر کسی بخواد بگه علم به حکم در موضوع حکم، قید فعلیت اون حکمه. یعنی مولا بخواد بگه من این حکم رو، این وجوب رو وقتی فعلی میدانم که مکلف علم به حکم داشته باشه. اگر مکلف علم به حکم نداشت، این حکم فعلیت نداره. خب میفرماید ما نسبت بین حکم و موضوع رو نسبت معلول به علت میدونیم. یعنی همانطوری که معلول مؤخره و علت مقدم، اینجا حکم معلوله و موضوع به منزله علت. حالا باز ببینید اینجا، همینجا یک تعابیری تو اجود و تقریرات تو فواید نیست. نائینی موضوع رو در بر اساس اون چی که در اجود آمده میگه هر آنچه که از شرایط هست، هر آنچه که شرط فعلیت حکمه، ما بهش میگیم موضوع. مثلا فرض کنید خود بلوغ شرط فعلیت حکمه، خود عقل شرط فعلیته، استطاعت، لله علی الناس حج البیت من استطاع، استطاعت شرط چیه؟ فعلیته. حالا رو اصطلاح نائینی داریم میگیم، میاد یه قاعده ای درست میکنه، میگه کل شرط موضوع. یعنی هر جا هر شرطی وجود داشت، این میشه من شرایط الموضوع. و کل موضوع شرطون، هر موضوعی هم شرط برای حکمشه، یعنی علتون. تا علت نیاد، حکم که معلوله نمیاد. عرض میکنم که این تعبیر رو داره، کل شرط موضوع و کل موضوع شرطون. حالا چی میخواییم بگیم؟ الان میخواییم بگیم علم به حکم اخذ در موضوع بشود، اونم در برای فعلیت حکم، قید برای فعلیت حکم باشه. که حالا رو این تعبیری که در اجود و تقریرات آمده، اصلا لامحاله هر چیزی که شرط این قید برای فعلیته، چون نسبت علت و معلوله، تا موضوع فعلیت پیدا نکنه حکم فعلی نیست. پس اول باید علم به حکم بیاد بعد حکم فعلی بشه. مثل این که بگیم اول باید استطاعت بیاد تا وجوب حج فعلی بشه. خب ناینی میگه علم به حکمم عقلا توقف داره بر خود حکم، هر علمی عقلا بر معلوم توقف داره. پس شما اینجا حکم متوقف است بر علم به حکم، چون فعلیت هر حکمی متوقف بر فعلیت موضوعه. منتها باز اینجا ایشون یک، چون میدونی خب ناینی هم از اونایی است که جعل اصطلاح خیلی میکنه، میگه این توقف، توقف شرعیه یا جعلیه. توقف حکم بر موضوع، خب این موضوع کی قرار داده؟ شارع قرار داده دیگه. قیود موضوع رو هم شارع قرار داده. توقف حکم بر موضوع میشه توقف شرعی. اما توقف این موضوع یعنی علم بر خود حکم میشه توقف چی؟ عقلی. اول این رو میگه، منتها باز تو فواید این عبارت رو داره ایشون که ولکه ان تجعل توقف من الجانبین عقلی. یا تو میتونه هر دوشو هم عقلی بگی اصلا. حالا میخواد بگه ما خیلی در این مورد اصراری نداریم، یه توقفی هست دیگه. حالا و واقعش هم همینه. میگیم خب یعنی به این لحاظ میگیم وقتی نسبت بین حکم و موضوع معلول علت شد، پس توقف میشه عقلی دیگه، از هر دو طرف میشه عقلی.
دورشو میشه از راه
دیگر بر... اجزه فرمایید آقای عاشق ببخشید چون کلام ایشون رو من کامل بکنم. پس ببینید این دور من حیث الفعلیه شد، یعنی اگر علم، باز خوب هنوز ما بحث قصد و امر نکردیم، قصد امر را اون رو میاریم تو متعلق به اصطلاح کلام ناینی. اگر علم به حکم بخواد شرط فعلیت حکم باشه، هازا دورون. مولا نمیتونه از اول بیاد بگه من وجوب نماز را بر کسی که عالم به نماز هست قرار میدم. این محاله، این مستلزم دوره. میریم سراغ دوره در مرحله انشاء. میفرماید که در مرحله انشاء اول باز همون توهم اون متوهمه در کلام آخوند رو مطرح میکنه که خب یه کسی میاد در مرحله انشاء، انشاء که مثل مسئله فعلیت نیست که حکم از حیث فعلیت بر موضوع توقف داشته باشه، انشاء جعله. این مانعی نداره، محذوری نداره که خود انشاءن این علم به حکم در موضوع حکم عکس بشه در مرحله انشاء. اما ایشون میفرماد درسته در مرحله انشاء اون دور فلسفی که بگیم الف علت برای ب باشه، ب علت برای الف باشه، در نتیجه الف علت برای خودش بشه، توقف الشیء على نفسه، میفرماد این لازم نمیاد. اما ملاک استحاله دور میفرمان در اینجا وجود داره. ملاک استحاله دور میفرماین که پس بید الان عنوان این شد، علم به حکم قید موضوع حکم در مرحله چی؟ انشاء. اون بحث قبلی علم به حکم قید موضوع در مرحله فعلیت، اما این علم به حکم قید موضوع در مرحله انشاء. خب ایشون اینجا اجازه من تمام عرض بکنم چون وقت داره میگذره. ایشون اینجا میفرماین که ما یه مقدمه برای شما بگیم و اون این است که انشاءات، انشاءات شرعیه علا نهج القضای الحقیقیه. و ایشون میفرمان نه فقط در علوم دینی اینطوره، در هر علمی قضایا به نفع قضایای حقیقی است. قضایای حقیقی یعنی چه؟ یعنی جعل الاحکام على موضوعات المقدره وجوداتها. یعنی مولا وقتی میخواد یه وجوبی رو جعل و انشا بکنه، موضوع او رو چه میکند؟ مفروض الوجود میگیره. وقتی میخواد بگه الخمر حرامون، میگه الخمر المفروض وجوده، این حرامه. حالا این قضایای حقیقیه رو میگه اینطور نیست که قضایای شرعیه مثل قضایای عقلیه محضه باشه که موتنش فقط عقله، موتنش فقط ذهنه. میخواد بگه الخمر و حرامون، میاد فرض میکند وجود خمر در عالم خارج را، مطابق به صورت مفروض میگه هازا حرامون. پس قضایای حقیقیه یعنی این قضایایی که جل بر اساس این است که موضوع مقدرت الوجود باشه. خب میفرماید که و هذا الجل انما یکون قبل وجود الموضوعات فی الخارج. درسته، یعنی حالا الان فرض وجود میکنه، میگه آقا من فرض میکنم اگر مکلف مستطیع شد وجوب رو جعل میکنم، انشا قوامش به فرض وجود موضوعه. اما کی این جعل به فعلیت میرسه؟ وقتی که این استطاعت در عالم خارج محقق بشه. میفرماید که لو فرض اخذ العلم بالانشاء قیدا للموضوع فلا بد من تصور الموضوع بما له من القیود. خب اگر علم به این جعل را قید برای موضوع قرار بدیم، ما الان گفتیم در انشاءات باید موضوع رو مفروض الوجود قرار داد، پس اول باید این رو تصور بکنه. والمفروض ان من قیود الموضوع العلم به هذا الانشاء نفسه فلا بد من تصور وجود الانشاء مرآتا لخارجه قبل وجود نفسه. خب از یه طرف پس ببینید علم به انشاء در متعلقه، پس باید این مفروض الوجود بگیره، چون فرض این است که در موضوعه. علم به انشاء وقتی در موضوع قرار گرفت و ما گفتیم در قضایای شرعی موضوع را عند الجل مفروض الوجود میگیرد، پس باید علم به انشاء قبل الانشاء باشه. خب این میفرماید این محاله. این معناش نیست که انشاء قبل الانشاء باشه، چون اگر گفتیم علم به انشاء قبل الانشاء باشه، معناش نیست که این جعل قبل الجعل باشه، این انشاء قبل الانشاء باشه. در عالم ذهن این توقف علی و معلولی درست پیش نمیاد، اما اجتماع متنافیین و متناقضین میشه، هم انشاء هست هم انشاء نیست. پس محذور دور در اینجا وجود داره. اگر علم به حکم را قید انشاء گرفت، این لازم میاد انشاء قبل الانشاء باشه. حالا بید آیون در اینجا در اجود و تقریرات به این نتیجه رسیده، ولی منتها باز یه تعبیر دیگه‌ای داره که اون تعبیر رو حالا ببینید فردا، که حالا روز شنبه دیگه، حالا فردا عرض می شود که بحث فقه سیاسی داریم انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.